آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آبان ماه 95 گفتگوی ما را از تئاتر باران خواهید شنید. نمایش مرد والشی و بازیگران این اثر
سیاوش شعبانپور،
محمد خلج معصومی.
سلام میکنم به تیوالیای عزیز و خوشحالم که امروز با شما هستیم و برای شما حرف میزنیم.
سلام میکنم به همه مخاطبای تیوال و امیدوارم که همشون خوب و سلامت باشن و خوشحالم که از طریق این تریبون میتونیم باشون صحبت کنیم.
سوال تکراری، چی شد به این اثر پیوستید؟
راستش من فکر کنم اولین کسی بودم که به این اثر پیوستم. آقای یعقوبی و خانم کیخایی به من تماس گرفتن و خب گفتن که این کار برگزیده شده برای فستیوال مارتین مکدونای پرم روسیه و خب اول صحبت کردن و یک تیمی تو ذهنشون بود و من رو کاملا برای یه نقش دیگه واسه کاتوریان میخواستن و من همون روز اول بهشون گفتم که شخص دیگه قرار بود توپورسکی رو بازی کنه که خب یه مشکلاتی واسش پیش اومد و نتونست بیاد. من گفتم که اگه میشه من توپورسکی رو بخونم براتون، چون من قبلا نمایشنامه رو چندین بار خونده بودم و دوست داشتم خیلی. یادم آقای یعقوبی برگشت جمله منو برای خانم کیخایی تکرار کرد، گفت دوست داره توپولسکی رو بخونه. بعد توی دورخانی، یعنی توی مصاحبه اول که بعد گذاشتن برای بچه‌ها، من با آقای یعقوبی گفتم که اگه بخواین من میتونم بیام اون روز و نقش‌های دیگر رو با کسایی که میان مصاحبه میدن بخونم، چون خب انتخاب شده بودم. توی اون خوندنا شبش به من زنگ زدن گفتن که توپولسکی رو گرفتی.
من کلاس بازیگری رو تموم کرده بودم، یه پروژه رو با خانم کیخایی کار میکردیم تو همون تورنتو. در اثنای اجرای کار بودیم که خانم کیخایی به من گفت که ما یه کار جدید داریم انجام میدیم و منو برای آدیشن دعوت کرد. من موقع روزم دستم چی و هیچ توضیح نداد، چون نمیخواست تأثیر بذاره رو اجرای اون کاری که انجام میدادیم. بعد از اجرا به من توضیح دادن و نوشتنامه رو فرستادن و من خوندم و روز آدیشن که رفتیم از من پرسید یعقوبی که کدوم نقشا رو بیشتر دوست داری. گفتم که فکر میکنم که کاتوریان و مایکل خیلی بهتر بتونم روشون کار کنم و همونجا این دوتا نقش رو از من تست گرفتن. نمیدونستم که نقشم چیه. بعد از یه چند روزی که گذشته بود و روزی که قرار برای تمرین بیایم، هم تا دو روز قبلش نمیدونستم نقشم چیه و بعدش خانم کیخایی تماس گرفت، گفتم که خواهم که من هنوز نمیدونم چیم. گفتم مایکل دیگه. گفتم که وای چه خوب، خیلی خوشحال شدم، خیلی دوست داشتم این کار بکنم و اینجوری شد که جوین شدم به تیم. خیلی خوشحالم هستم چون بچه‌ها همشون از من بیشتر کار کردن، کلی چیز از بچه‌ها یاد گرفتم از تک تکشون و ماهای خیلی خوبی رو با هم گذروندیم.
شخصیت پردازی این اثر خیلی قویه، اما یه جاهایی فکر میکنم حالا شخصیت مثلا یک کسی مثل مایکل مقدار به تیپ نزدیک میشه، مثلا شخصیتشون یه ذره میشود تیپ هم بشن. اینطور نیست یا شما مثلا تو توپولسکی یا شما تو مایکل اینو ندیدی؟
بستگی به قول معروف نگاه بازیگر داره. میشه، آره میتونن بشن. من به شخصه در مورد توپولسکی این احساس رو نکردم که کاری که من کردم تیپ بود. یعنی من فکر کردم که، یعنی من سعی کردم که به شخصیت نزدیک بشم و خب یه اتفاق خیلی بامزه افتاد. من خیلی سریع واسهتون تعریف میکنم. من هر وقت که میام ایران و میرم سعی میکنم همه تئاترا رو ببینم و اگه نتونستم فیلم تئاترا رو بخرم و خب کلی دیویدی و تئاتر برده بودم تورنتو و بعد با یه دوستی که اتفاقا مدیر صحنه تولید تورنتو بونم بود، جاش خالی محسن ناظری، یاد کنیم ازش، خیلی زحمت واسه این پروژه کشید. شبا میشستیم اونجا تئاتر رو میدیدیم دیگه، تئاترای خوبو دیدیم و رسیدیم به تئاترای درجه چند و اینا، تا آقای یعقوبی که به من اینو گفت. من گفتم محسن من یادمه که مرد بالشیرم آورده بودم و دیدم که این یک دونه دیویدی از روی دیویدی ها افتاده پشت کتابخونه و من ندیدمش و خب هنوزم ندیدمش چون که نمیخواستم روم تاثیر بذاره. برای همین دلیلی که ندیدم همین بود، چون میخواستم تیپ بسازم. شنیدم که پیام دکوردی کار شاهکاری کرده، ترسناک بود، سایه‌اش همیشه اون بالا میچرخید. خب میدیدم به تیپ نزدیک میشد و این ندیدم که بتونم شخصیت رو پیدا کنم. حالا نمیدونم چقدر کردم این کارو یا نه، ولی سعیمو کردم.
واسه من فرصتی نداشتم که اصلا قبلش راجع به نمایشنامه چیز بخونم و اینا، و بعدم که با بچه ها صحبت کردیم خاص سیاوش از ما خواسته بود که بچه ها نبینید سرکن خودتون اون چیزی که هستید و بیارید بیرون و اینا، و من تلاشم رو کردم چیزی که خودم میتونم از این نقش در بیارم رو انجام بدم، و نمیدونم چقدر موفق بودم تو این کار یا نه. برصورت
یعنی خودت تیپش نمیدونی مایکلو؟ مایکلو یک شخصیت مجزا.
بله من فکر میکنم که اینطور بوده، یعنی
رسیدم به این شخصیت خیلی عجیبه. اصلا جایی دیده بودی همچین آدمایی رو؟
من خودم ندیده بودم، ولی خیلی جالبه که دوستای من که چند شب پیش اومد این کار رو دید به من گفتش که شبیه نقش مقابل تام کروز بودی تو فیلم چیز. من گفتم که من آره، من گفتم که گفت اون فیلم رو دیده بودی؟ گفتم نه اون فیلم رو ندیده بودم. گفت اگه ندیده بودی خیلی خوب کار کردی. گفتم نه ندیده بودم. گفت اون یادم آتیسم بود و گفتم نه من اون رو ندیده بودم، ولی خب تصوراتی که از نوشته ها خوندم، اون چیزی که فکر میکردم که مایکل باید داشته باشه رو سعی کردم که خودم از خودم بیارم، و حتی بهش لکنت و اینا هم اضافه کردم که وقت زمان اونا رو حذف کردیم از کار.
یه سوالی میخوام بپرسم در مورد نگاه بدی. توی روسیه این اثر نگاه بدی گرفت، جایزه نگاه بدی کارگردان. شما به عنوان بازیگر در خود اثر چه حسی که راجع به این نگاه بدی و اساساً چگونه ارزیابی میکنی؟ چه اتفاقی توی نمایش افتاد که توی روسیه این عنوان بهش رسید؟
خب این سوال رو من فکر میکنم بهتره از کارگردانا بپرسم.
آره ولی میخوام بدونم که تو به عنوان بازیگر،
چون که من وقتی که من کار اصلی میدونم که با من بازیگر نیستم. بله. من کار کارگردانیه واسه بله. اینکه بله، و چون از بازیگرایی که در زمان بازیگری کارگردانیشون رو خاموش نمیکنن خیلی عصبانی میشم، خودم این کار رو کردم 100%. ولی ما چند تا کار اونجا دیدیم. مثلا یه چلاق آینیشمار دیدیم که از یه گروه ایرلندی هم بود که خیلی روش مانوف داده شده بود تو اون فستیوال و جز کارهای قوی بود. یک دکور عجیب غریب هیولایی بود که خیلی هم قشنگ بود ولی تغییر میکرد، و مثلا یک اون بقالی که اون دوتا عمه چلاق آینیشمار دارن با تمام دیتیلا مثلا کنسرو اون پشت بود و اینا. یعنی فکر میکنم این هنوز از اون زمان تئاتر طبیعتگرای روسیه مونده، این دکورهای آره نزدیک شدن به رئالیتی و به واقع‌گرایی و دکورهای عظیم و اینا، و براشون به نظر من خلاقیتایی که توی چیدمان صحنه بود، مثلا پینگ پونگی که حسن مجنونی عزیز خب ایدهش از اونجا میاد، یا چهار تا کارتون به جای میز، این مینیمالیست، این سادگی صحنه و که بیشتر نور رو روی مت و روی بازیگر رو میذاره، به نظرم براشون چیز جذاب و تازه‌ای بود. برای اینکه حتی تو بقیه پروداکشن‌ها و تولیداشون هم که من دیدم دکورا و پرداختن به جزئیات و همه چیز رو به سعی کردن که بچه باشه مثلا فدا باشه. خب این انیمیشن و این چیزایی که خب یه ذره کمک میکنه به تخیل تماشاگر و میذاره که تماشاگر فعال‌تر باشه، براشون حتما چیز جذابی بود.
خیلی جالبه بعد از اینکه نمایش تموم شد ما فیدبک های خیلی خوبی گرفتیم که داستان روی تماشاگر تاثیر گذاشته بود. یه آقایی بود که خبرنگار بود و یکی پروژه هاش این بود که عکسای تمام اجراهای مرد بالشی رو توی روسیه جمع می‌کرد. یک شب بعدش با ما قرار گذاشت، یه تعداد دیگه دوستای تئاتر بازش رو دقیقاً دعوت کرده بود و عکس‌ها رو برای ما آورد و ما دیدیم. پروداکشن های دیگه‌ای بود تو سن پترزبورگ مسکو که بسیار بسیار پروداکشن عظیمی بود. برای صحنه‌ای که ما اینجا ویدیو استفاده می‌کنیم اونا از سالن و دکور درست کرده بودن، و برایشون این خیلی جالب بود که ما تونسته بودیم با یه چیز خیلی ساده داستان رو کاملا شیرفهم تماشاچی بکنیم، و تأثیر گرفته بودن از این سادگی و داستانشون بیشتر تأثیر گذاشته. این برایشون خیلی جالب بود. شبای بعد هم ما می‌دیدیم کسایی که میومدن با اینکه مثلا ما یکی دو شب از اجرامون گذشته باز میومدن و راجع به کار ما صحبت می‌کردن و خیلی راضی بودن، با اینکه خیلی همه چیز ساده بود، نسبتاً دکور ساده‌تر از کارهای خود روس‌ها بود، ولی این تأثیر رو حس کرده بودن تماشاگرشون.
اوضاع تئاتر ایران چطوره؟ اونجا شما من می‌دونم که تدریس هم می‌کنی و اینکه این کارم اونجا خیلی حرفه‌ای دنبال می‌کنید. اوضاع تئاتر ایران چجوری می‌بینید؟ اصلا اساساً اجرایی تو ایران داشتین غیر از این؟
من نه، من راستش این اتفاقی که داره الان می‌افته و اینکه من اینجا اجرا کنم، حالا به عنوان بازیگر امیدوارم به زودی بتونم یه کاری هم خودم کارگردانی کنم، رویای از 10 سالگیه. چون من اینجا هم که درس می‌خوندم حقوق می‌خوندم و ول کردم رفتم اونجا تئاتر خوندم، واسه همین کار کردن تو ایران برام خیلی جذاب. ایران رو، ولی جواب دادم به این سوال یکم شوخیه، برای اینکه ما خیادم این شوخی رو همیشه میکردیم که کانادا هم که رسیده بودیم بعد یه سال میگفتن اینجا رو بیشتر دوست داری یا کانادا رو، میگفتن خب من 22 سال اونجا زندگی کردم تو یه سال نمیتونم بگم، با یه سال من نمیتونم تئاتر، ولی میدونم که ایران گنج تماشاچیه، یعنی اصلا از این نظر بی نظیره. حالا دلایلش رو میتونیم نمیخوایم بگیم، به هر دلیلی که وجود داره تماشاچی جدی و در این حال جوون. یک مشکلی که در کانادا از شوخی که من با دوستام میکنم وقتی کارهای انگلیسی انجام میدیم یا میبینیم، من یک بار یک کاری بازی آخر بازی چیز رو بکت رو به کارگردانی که کارگردان خیلی خوبه تورنتو می دیدیم و من ردیف آخر نشسته بودم، به شوخی به دوستم گفتم انگار برف اومده، یعنی تمام کله ها سفید بود، یعنی تماشاچی کار انگلیسی زبان کانادا میانگین سنی 60-50 و من میگم اینا دست ایشالله 100 سال عمر کنن، ولی خب مثلا 50 سال دیگه کی قرار بیاد تئاتر ما رو ببینه، ولی این تماشاچی جوون با انرژی جدی کاربین، این خیلی جذابه. حالا اون دیگه بی نظمی ها و اون مسائل دیگر رو شما بهتر ما میدونین که اون برم هست یه
جور. راستش بخوای من نمیتونم این سوال شما رو جواب بدم، چون هیچ وقت تو بطنش نبودم، مثل بقیه بچه ها بقیه تیم هم آدم حرفه‌ای نبودم که بتونم از وضعیت ایران خبر داشته، تاتریان خبر داشته باشم، ترجیح میدم که سکوت کنم، ولی امیدوارم بعدها بتونم.
تماشاگرها چطوره؟ حالا این چند جای مختلف اجرا کردی و توی ایران هم اولین اجرا تو انجام دادی، تماشاگرها رو چجوری دیدی؟ چه فرقی میکنن با بقیه جا؟
خب ما که تماشاگرها رو نمیبینیم، باید چون نور تو صورتمون هیچ که نمیتونیم ببینیم، دیگه برای مزاح بود، ولی خوب بودن، هیچ فرقی با جای دیگه دنیا نداشتن. تماشاچی های روسیه فرقشون این بودش که خیلی دوست داشتن بعد از اجرا با بازیگر ارتباط برقرار کنن و حسی که پیدا کردن در میون بذارن. این بر ما هم خیلی خوشایند بود، با اینکه زبان خوب بلد نبودند، خوب نمیتونستن انگلیسی حرف بزنن، با چهار تا کلمه دست به شکسته میومدن و سعی میکردن اون حسشون رو حتما به ما نشون بدن، ولی خب تو ایران یه خورده من فکر کنم این کمتره.
نظر ما سخت بود دستش ایران، چون که این نظر منه، در کانادا که ما روی صحنه میرفتیم بالاخره بچه شناخته شده‌ای بودیم و تماشاچی میومد برای اینکه خب لذت ببره، کسی رو که کارشو میشناسه، خودشو میشناسه. من همیشه میگفتم ما با مثبت 20 تو تورنتو شروع میریم رو صحنه، توی روسیه با 0 رفتیم رو صحنه. اینجا احساس میکردم از قبل از اینکه بیام، حالا یه گلگی هم هست، احساس کردم یک کمی یه موجی وجود داشت، یک موج مقایسه که حالا چرا مثلا اون تیم قبلی نبودن یا اینا کیان. خب نمیشناسن، حقم من اینو میدم، یعنی اصلا گله نیست، اشتباه گفتم گله، یک واقعیته. یعنی شاید متقابلا اون ور هم بچه‌ای که اینجا کار تئاتر جدی کردن و تو تلویزیون و سینما نبودن مثلا تماشاچی اون ور نمیشناسته، چون وقتی بیاد اون ور اونا بگن که مثلا چه میدونم مثلا سیامک سفری کیه، بگم فلان بابا این بهترین ایرانه، مثلا بازیگر خیلی جدیه، ولی خب اون که کار تئاتر حرفه‌ای نمی‌کنه در تورنتو نمیدونه، شاید نشناسه. واسه همین این بود یه ذره سخت، خودمون رو باید یک ریز اثبات می‌کردیم و خود جذاب بود، خب جذاب هم بود، چالش برانگیز بود، جذاب بود، ولی یه انرژی مضاعفی هم می‌گرفت که خب ما باید اینجا خودمون رو ثابت کنیم.
یه سال یادم رفت بپرسم این نمایش ما باید اسمشو چی بذاریم؟ بذاریم یک نمایش خشونت که در قالب کمدی اجرا میشه، یک نمایشی که کلن داره تمسخر میکنه خشونت رو به سخره گرفته، یا نه یک نگاه روانشناسانه خاصی رو مخصوصا در مرد بالشی داره تزریق میکنه به تماشاگر برای دوری از یک سری رفتارهای اجتماعی.
من فکر میکنم این کاری که مارتی مکدونا میکنه و خیلی جذابه، من یه جورایی اینو تو ویسنی کم یه بار توی اسبای پشت پنجره تجربه کردم، اینه که بیشتر از این که چیز کنه بخواد در مورد متن صحبت کنه، در مورد تماشاچیه، یعنی درست یه آینه یه جلوی تماشاچی کاری که میکنه و خیلی جذابه اینه که تماشاچی رو میخندونه، تماشاچی میخنده از یه خوشنودی و دور ثانیه بعد یهو میزنه تو صورتش که ببین به چی داری میخندی. مثلا یه نمونه جذابش اصلا مثلا تو اسبا من اینو تجربه کردم، اسبای پشت پنجره که کار می‌کردیم با اتهام پوریام تو کار بازی می‌کرد واسه من، این بود که میگفت که پسرم تو جنگ مرد، میگفت که آخرین حرفی که مادر از پیک می‌پرسید که آخرین حرفی که زد چیزی گفت، گفت آره، میگفت چی گفت، گفت آخ، بعد سالم میخندید و بعد مادره میگفت حتما دردش اومده بود که گفت، و بعد من میدیدم که تماشاچی ساکت میشه و خجالت میکشه از این که داره میخنده. این شوخی رو هم مارتی مکدونا با تماشاچی دائم میکنه، یعنی دائم میخندونتش و بعد میزنه تو صورتش که ببین تو داری به چی میخندی. یه جورایی من یاد اینترنت و یوتیوب و اینا و این دوربینای موبایل اینا میندازه که چی داری فیلم میگیری، به چی داری میخندی. یکیش اینه، و دوم که با فرم هم یک ریز چون شوخی میکنه، تو کارهای دیگرش هم حتی بیشتر، یک چیزهایی رو که عادت ذهنی ما شده رو میچینه و ما فکر میکنیم خب صحنه بعد قراره این اتفاق بیفته، ولی صحنه بعد اون مرد کور از این که خاک مالیده شده با توفو به چشش مالید خوب نمیشه، به پلیس شکایت میکنه و اینو میندازن. اینه، یعنی اون طنز تلخو داره، یک شوخی با فرم و یک شوخی با ارزش‌های اجتماعی میکنه و با آدمایی که همیشه میرن تئاتر میبینن و برای صحنه‌های غم‌انگیز سرشون تکون میدن و فکر میکنن خیلی آدمای خوبی ان، حالا بهشون میگی که نه، شما هم توتون علاقه به خشونت وجود داره.
اینو من حس کردم چون روی صحنه بودم. متن مرد بالشی متن تند و تیزیه، مملو از خشونت، که برای بچه ها که دقیقا ظریف‌ترین و زیباترین خلقت رو زمین هستن اتفاق میفته و میبینه که با این که خط داستان تنده، ما خنده آدم ها رو میشنویم و نه ابتدا تا انتها تو سکشن های مختلف، و اینشون میده که این نویسنده چقدر هنرمند بوده که میتونه تا انتهای نمایش که اینقدر دردناک و تلخه هنوز صدای خنده تماشاچی رو در بیاره و تا انتها برسونه. توی سکشن مایکل من در حقیقت دارم شرح قتل هامو میدم و راستش بخواه تو اجرا اول اصلا توقع نداشتم که تماشاچی بعد از این که میام یه جاهایی میرسم دوباره بخنده، ولی میخنده و نشون میده که چقدر این نویسنده دستاش قدرتمند بوده که هنوز نصد لبها و دقیقت فک تماشاچی رو حرکت بده برای خنده. تو بقیه نوشته هاش هم هست، من ستوان آنیشمور رو چند وقت پیش خوندم، اون خنده هاش بیشتر از مرد بالشی هست. آخر کار یه تلنگر میزنه، همونجور که سیاوش عزیز گفت، یه تلنگری میزنه که چرا خندیدی، برخلاف بقیه درام های روتینی که هست که آدم ها حالا یه ناراحتن یا میخندن یا آخرش میگه چرا خندیدی. یکی از کسایی که اجرای انگلیس در حقیقت این نمایش رو دیده بود، وقتی که اومده بود بیرون گفته بود که سر تا سر نمایش ما خندیدیم و از این خنده خودمون شرمسار بودیم، چیزی که میخواد به در حقیقت تماشاچی بگه.
بسیار نزدیک به اجرا هستیم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. میخوام سوال آخر رو یک سوال خیلی جذاب به نظر خودم بپرسم. آقا اینجا تب بازیگری خیلی زیاده، خیلی به شدت زیاده و خیلی ها چه در دانشکده چه در کلاس‌های آزاد شرکت میکنن و بعد تبدیل میشن به یک سری بازیگران بیکار، کاری به استعدادشون نداریم که چه سطحی قرار میگیرن. اونجا چطوره؟ شما که حالا خودتونم مدرس هستین اونجا، سیاوش جان، اونجا چه جوریه اوضاع؟
حالا بحث تدریس من که بحث کارگاهیه و بچه‌هایی که دست کارهای دیگه دارن، شغلای دیگه دارن و به عنوان علاقه میان، ولی من به دو تا خاطره بسنده میکنم میگم. چون در دانشگاه یورک تورنتو تئاتر خوندم، روز اولی که ما رفتیم سر کلاس، سال اول همه شاخه‌ها با هم بود و سال دوم بود که بازیگری، نویسندگی، تولید و کارگردانی و این زیر شاخه‌ها از هم جدا میشد. سال اول کلاس ما نزدیک 300-400 نفر بود. یادم اولین جلسه اولین کلاس، یعنی اولین کلاس، معلمه اومد و گفت چند نفر میخوان بازیگر شن؟ فکر کنم 260 نفر دستشون رو بردن بالا. و بعد گفت چند نفر میخوان کارگردان شن؟ ما 4-5 نفر بودیم که من یادم افتادم، بس به همین دلیل با هم دوست شدیم. یعنی تقریبا بالای 80% اومده بودن بازیگر بشن و خب خیلی هاشون جذب بازار کار نمیشن با مثل اینجا. و بعد سال آخر، آخرین کلاس از آخرین ترم ما، یه کلاسی بود در مورد تولید. یعنی وقتی میگفتن خب حالا شما 4 سال درس خونی، حالا میخوای یه کمپانی بزنی یا میخوای یه پروژه‌ای رو تعریف کنی، تولید کنی، حالا کل اون ترم در مورد این، اون واحد در مورد این بود. و جلسه آخرش این معلم ما گفت که ما میخوایم از 9 تا از فارغ التحصیلا دعوت کنیم که جلسه آخر بیان و شما سوالاتتون رو در مورد کار ازشون بپرسین که چجوری وارد بازار کار بشیم. من خیلی دلم سوخت دوربین اون روز همراهم نبود، چون که این 8 نفر اومدن و از 45 دقیقه شاید کمتر یا مکسیموم 10 دقیقه راجع به گرانت و چیز و اینا صحبت کردن و 35 دقیقه در مورد این صحبت کردن یا 40 دقیقه در مورد این صحبت کردن که چه رستورانایی میتونیم برین کار کنین که شبا کار کنین که صبح بتونین تمرین کنین و اگه مثلا فلان رستوران گارسونی کنین خب مثلا 3 روز در هفته میتونین کار کنین و یعنی اصلا مسیر کار حرف تمام نیم ساعت واقعا میشد یه فیلم مستند ساخت. خیلی من فکر کنم شوخیه ولی جدی بود و همه از اینا سوال میکردن که خب شما چه جوری زندگی میکنین و اونا میگفتن که مثلا گارسونی میکنین و اینجوری میشه کار گرفت. یعنی یه چیز خیلی جا افتاده ای اونجا که تو از تئاتر و بازیگری پول در نمیاری مگر اینکه بری تو سینما و تلویزیون.
شما من میدونم مهندسی خوندی. مهندسی چی شد شما اومدی به سمت بازیگری؟
من دنبال فضای جدید بودم. واسه مادرم مریض بود، سخت مریض بود دوره‌ای و کارم هم خیلی فشاری زیاد بود. دو تا جا کار میکردم و خیلی فشار زیادی داشتم رو. تصمیم گرفته بودم که یه فضای جدیدی رو امتحان کنم، یک سری آدمای جدید، دنیای جدیدی رو امتحان کنم که کلاس بازیگری پیش اومد. وقتی وارد شدم خب خیلی خوش گذشت، اول خیلی خوب بود، همه چی عالی بود، خیلی خوش گذشت. کم کم که جدی‌تر شد نه خورد سخت‌تر شد، ولی من به اون دنیای جدیدم رسیدم، دوستای جدیدی پیدا کردم، فضای جدیدی تجربه کردم و اگر تو این فضا موندگار بشم خیلی دوست دارم، اگرم نباشه زندگی خودمو دارم برمیگردم دوباره. تو این مدتی که تو این فضا بودم یکی از کارهامو مجبور شدم برای 2 ماهی بذارم کنار. خب خیلی هم ضرر مالی کردم ولی دوست داشتم که وایسم پای این کاری که تعهدش کرده بودم و تو دنیای جدیدش عشق میکردم. من با بچه ها که بودم مخصوصا تو این چند هفته اخیر خیلی کیف کردم، واسه یاورش، پوریا و علی عزیز زندگی کردم، خیلی روزای خوبی رو گذراندیم با هم دیگه.
بسیار عالی. ما نزدیک 7-8 دقیقه در وقت اضافه مکالمه قرار گرفتیم، ما چون یه تایمی به ما میدن. نه من خودم اینجا همش به من ایراد میگیرم، میگن شما مصاحبات طولانیه، ولی خود دیگه چیکار، آقا من در قید زمان نمی گنجم. یه چیزیه که من همیشه باید بگم، در قید زمان نمی گنجم. آقا ببخشید، تو رو خدا من حلال کن.
بسیار کارگردانمون مورد استفاده
و خدمتتون عرضم که برای کلام آخر با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
خب هیچی، باز می‌خواستم تشکر کنم که ما رو شنیدین و تشکر کنم از اینکه میایین ما رو می‌بینین. ما وقت کمی داریم برای اینکه با شما صحبت کنیم، 4 جلسه دیگه بعضی از بچه‌ها برمیگردن و این فرصت رو هر دو طرف غنیمت بشمرین که بتونیم با هم گفتگو کنیم و پلو بزنیم. بیاین ببینین کار خوبیه.
دعوت سیاوش عزیز کرد، دم همتون گرم، همتون عشق.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید و ما یعنی تیم آوای تیوال به داشتن شنوندگان چون شما افتخار میکنیم. تو آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.